أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثمون درباره حسادت بود که از حمله های شیطان هست، و این نکته رو عرض کردیم که اگر شیطان موفق میشه در ما عملیات رو انجام بده، تحریکی رو ایجاد بکنه، این عملیات یا تحریک زمینش رو خودمون فراهم میکنیم، یعنی دستگیرهای تحریک رو و انواع وسوسه و وسواس و گرفتاری ها رو خودمون ایجاد میکنیم، نقطه فشار و نقطه ضعف رو بدیم دستی که دست شیطان. گفتیم یه شیطانی که خداوند تبارک و تعالی در نظام خلقت معرفی میکنه، ما عبارت از چی؟ شیطان طائف. احسن، شیطان طائف. شیطان طائف شیطانی بود که گفتیم طواف کننده است، یعنی تو نظام خلقت داره گزارش میده. شما یه شیطانی دارید طواف کننده است در قلب ما، و این هم دائما میگرده در قلب شما. رادار دیدی چجوری آماده است، همه چی میگرده، همه چیزو داره یک سره، این هم همینجوری دائم طواف میکنه در قلبش، ببینه کجا زمینه نفوس فشار داره، کجا قلب که به اصطلاح نازک شده میتونه فشار بیاره و فرو بره و آسیب بزنه در درون شما، نفوس بکنه. هر جا که شما درش دستگیری ایجاد بکنی، اونجا تحریک پذیری چیه بیشتر هستش. شما اگه به ثواب کار تو نگاه بکنی، سبب زندگی خودتون، مثلا میبینید در پیچ به چیزایی میل وقت داشتی که اصلا هیچ حوثی ندارید نسبت بهش، هیچ میل بهش نداشتی. اونجور موقع ها 10 سال پیش آدم اوپیستش که چنان تحت فشار خاصه خودش و میل خودش قرار بگیره که از طریق غیر به صلاح عاقلانه بخواد بره خاصه خودش رو تعمیل کنه. ولی الان براتون مسخره است، الان براتون هیچ نوع کششی نداره، نسبت به چیزی نو تمایلی ندارید، قبلا بود ولی الان نیست. تا چه بوده؟ 10 سال پیش نه 1 سال پیش، فرق نمی کنه. ولی اون موقعی که انسان به چیزی میل داره، قصد داره، این یعنی سعادت پیدا کرده با اون مورد خاص، یا نیاز داره یا سنخیت داره یا طمع داره. نیاز سنخیت هم نیست، طمع هستش. اونجا زمینه برای اینکه ما بتونیم تو اون زمین کشیده بشیم به سمت استراب، افسردگی، دلشورگی خیلی بیشتر هست. و این دستگیره ها رو خودمون ایجاد کنیم. مثلا در ما زدن براتون یادتون هستش، گفتم فرض فهمید در هیچ یکی از ما الان وسوسه نمیشه بریم مثلا مشروب بخوریم، آدم بکشیم، مثلا مواد مخدر استفاده کنیم. اما خانمای آقایون زیادی هستن شاید بیرون از این مجلس که اسم آدم قند تو دلشون آب میشه، اسم سیگار میاد، اسم مشروب میاد، اسم نمیدونم خیلی چیزای دیگه میاد، حوس میکنن. خاطر هست که با اون چی دارن؟ سنخیت دارن. لذا تحریک پذیریشون هم درست در همون نقطه مقابلی نقطه‌ای هستش که حوس میکنن و کشیده میشه. و این وقتی میگیم شیطان نفوذ میکنه در بخش حسادت، ما رو تحریک میکنه، این فرمول رو بودیم که همیشه بین دو انسان حداقل 2 شیطان وجود داره که تحریک کننده است و میتونه چیکار بکنه؟ بین انسان ها رو به هم بزنه، حداقل این هستش. برای این من باید چند تا نکته توجه بکنم. 1، من باید خودم دستگیره ها رو از بین ببرم، و چون در بخش حسادت بحثش بحث عقیدتی بود و ما باید از نظر شناخت خودمون به خودشناسی برسیم تا حسادت نکنیم، چون کسی خودش رو میشناسه اصلا حیف میدونه خودش رو که یک مرتبه بخواد به یه چیزی میل بکنه و قیمت خودش رو بیاره پایین تر. چون قیمت نهایی رو خدا داده به ما، وقتی قیمت نهایی رو داریم هیچ وقت به پایین تر از اون میل پیدا نمی کنیم، موقته. لذا تو حسادت شما دچار خودفروشی میشی، وقتی حسود میشی قیمتت میاد پایین. چرا فلانی داره من ندارم؟ همین که حواست باشه که قیمت تو بالاتر از این حرف هستش، اونا که دارن به واسطه داشتن یه همچین چیزی شرافتی به تو ندارن، کمک میکنه. این فکر که من قیمتم بالاتر از این حرف هست، من باید با زوج خاص خودم ازدواج بکنم، حتما باید با معشوق خاص خودم پیوند برقرار کنم. حالا اگه این پیوند رو برقرار کردی هستم، آرامش دارم دیگه، نیازی با او به کس دیگه ای ندارم. چون تو اونها تو هفته گذشته توضیح دادم خدمتتون، هر کس با زوج مخصوص خودش ازدواج بکنه دیگه حسیتی تو زمین ها نداره، تحریکی نداره. گفتیم زوج بخش انسان، ما سه تا بخش داریم، یه بخش حیوانی هستش، یعنی بخشون بخش جسمانی هست، ماده که گیاه داره، جنبه گیاهی ماست، نباتی ماست، بدنه که رشد نباتی داره، مشروب خاص خودشو داره. یعنی باید با چیزهایی که جنبه گیاهی ما میطلب ازدواج بکنیم، مثل ما برای رشدمون، برای زنده نگه داشتن سلولهایی که هر ثانیه دارن هزاران از این سلولها تو بدن ما میمیرن، ما احتیاج به سلولهای جدید داریم. لذا حتما باید آب بخوریم، غذا بخوریم، میوه بخوریم. این زوج بدن ماست. باید بشه. پوستمون باید حتما نور مناسب ببینه، اصلا خدمت چربی مناسب بهش بسه دیگه، عرض کنم خدمتون چشممون نور مناسب، طول موج مناسب، فرکانس مناسب برای گوشمون، این تعادل از نظر جسمی باید داشته باشه. جدای از این، در این بخش گیاهی ماست، در حیوانیمون اون هم همینطور، در بخش حیوانی هم باید زوجهای خاص خودش رو به ما برسه تا ما این ازدواج رو موفق انجام بدیم. در بخش خیالمون، در عقلانیمون، اینها هم که ما بخش عقلمون، ما فرشته هستیم، حیوان نیستیم. در بخش عقل، چون معشوق ما علوم هست، کلیات هست، فرمول هست، ما وقتی با علوم ارتباط داریم، داریم جنبه فرشته بودن خودمون رو تقویت میکنیم. بنابراین در جنبه عقل فرشته هستیم، در جنبه فوق عقل که جلسه گذشته توضیح دادم، ما بخش انسانی ما شده، بخش فوق عقل، فوق تجربه انسانی ما هستش. و در باید توضیح دادم فوق رودم، چون بی نهایت طلب از زوجش و معشوقش بی نهایت، اگر کسی بتونه با زوج خودش ازدواج بکنه، محدودها نمیتونه او رو به حسادت وادار کنه. چون گفتیم حسادت اساسا ریشش، عواملش، حتی چیزهایی که ما نسبت بهش حسادت میورزیم یا هستش، او رو محدود هستش. وقتی تو حواست هست موجود محدود هستی، نامحدودی، زوج نامحدود هستش، وقتی با زوج خودت ازدواج بکنی، اساسا به مشروع دیگری فکر نمی کنی، طلب دیگری نداری. لذا این بخش عقیدتی فکری است. من باید خودشناس باشم، قیمت خودم دستم باشه، بدونم کی هستم، از کجا اومدم، در کجا هستم، به کجا میرم. این سه تا اطلاعات خیلی مهمه، از کجا آمده، در کجا هستم، به کجا میرم. وقتی این اومد دستم و مختصات خودم، مختصات ریاضی خودم رو در جهان کشف کردم که من کجای این عالم هستم و قرار کجا برم، هر لحظه که از اینجا میرم کجا میخوام برم، بعدش چه خواهد شد و اساسا هدف خلقت من چی است، هیچ زمینه برای حسادت فراهم نمیشه. دستم ندارید شما. چون اگه من الان بهتون بگم شما مثلا مشروب بخورید، توهین میدونید رو به خودتون دیگه. میگید این چی فکر کرده که ما گفته بهت مشروب بخورید؟ یا یه کار خلافی به شما بدم، بگم حالا بریم دزدی کنیم، حالا شما اصلا چی فکر می‌کنید؟ این مثلا قیمت ما رو ندیده، داره به ما پیشنهاد چی میده؟ چون هر پیشنهادی میده در واقع نسبت به چی داره اون پیشنهاد رو میده؟ نسبت به قیمت ما داره پیشنهاد رو به ما میده. یعنی ما رو انقدر ارزیابی کرده، دیده تو خودش که به من بگید چی کار کنم، بیا بریم چی کار کنیم، دوست کنیم، بیایم بریم مثلا مطلب بخوریم، یه آدم بکشیم. وقتی پیشنهاد قیمت دستش هست، میگه مثلا میشه بریم، میگه خاله تو مثلا بیا این 3000 تومان رو بگیر بریم کسی رو بکشیم، میگه تو من بگیر کسی رو بکشیم. بنابراین این وقتی قیمت دستم هست، خوبه یه خودشناسی نائل شدم، دونستم از کجا اومدم، هدف خلقتم چی است، کجا میخوام برم، کی هستم، اصلم کیه، ریشم چی است، وطنم کجاست، صاحب من کیه، این چهره حقیقی من چیه. وقتی اینو من فهمیدم، اصلا زمینه برای وضعیت فراهم نخواهد شد، لذا دستگیری وجود نداره. نه فقط در مورد حساد، در مورد خیلی از چیزهای دیگه آدم دستگیری نداره تو وجودش، دستگیری تحریکی نمیشه که بخواد بیاره، یک تحریکش بکنه به اون سمت بکشونتش به قیمت نازلی، وقتش رو که هر یه دقیقه است تو معادلات حیات ابدی ما، یه دقیقه محسوسابی است با اونها سال آخرت، نمیفروشه به این مفتی. حاضر نیست راحت بفروشه وقتشو، 5 دقیقهشو، وقتشو، حاضر نیست خیال بافی کنه. در خیال حتی سراغ چیزی نمیره، خیالش معصوم میشه، میدونه به چیز داره فکر میکنه که مسابقه قیمتش نیستش، مسابقه قیمت نیست. لذا هم عمل و خارج مسئولیت پیدا میکنه، هم در خیال و اندیشه راحت است. دیگه خوابی هم که میاد خوابی قشنگی است، خوابی بد نمیبینه، چون خوابی هم که میاد سراغ ما مربوط به این است قیمتایی که ما به خودمون دادیم مطابق قیمتا ما خواب میبینیم. این خواب محصول داده های خود ماست به خود ما، محصول ارزیابی خود ماست از خود ما. ما چقدر خودمونو میشناسیم، چقدر نسبت به خود قیمت قائل هستیم. خوابمون هم همین جوری هست، یعنی معلومه که ما چی کاره هستیم، در خواب مشخص میشه. و این وقتی از اونجا شروع میشه، این نظام درست میشه، نظام فکری درست میشه و من قیمتم دستم میاد و باورش میکنم، نگه فقط بشنم، باور میکنم که انقدر قیمت دارم. وقتی فهمیدم انقدر قیمت دارم، دیگه تو بازار میدونم من وسوسه زیر مثلا 1,000,000 تومان نمیشم، چون مثلا این مقدار طلایی که همراه اون هست قیمتش از 1,000,000 چیه؟ بالا ساعتم 5 تا مغازه گفتن آقا 1,100، 1,050، 1,150. ها من دیگه قیمت دستم هست، هیچ کس نمیتونه بیاد زیر 1 تومان پیشگاه کنه، پیشنهاد بده. پیشنهاد مال چقدره؟ بالاست. چون مزایده هم که میخواد بکنید همین تا هستش، مناقصه هم که میخواد بکنید همین هستش. قیمت پایه حتما دارید، بعد وارد ارتباط میشید. این یادتون باشه. لذا وقتی من میخوام توی حسادت درگیر بشم، اساسا وقتی قیمت پایه رو دارم، میام دلیل نداره من برم وارد این مسئله شم، چه حسادت کنم، چون قیمت من نیستش، حیفم من که این کارو بکنم، توی درگیر نمیشم، چون میتونم نسبت به هر چیزی که حسادت میورزم بسیار بسیار بالاتر از اونشو برسم و داشته باشم. لذا افسردگی هم ندارم، قصه هم ندارم. پس این یه نکته که ما دستگیر خودمون از بین میبریم. توجه فرمودید. نکته دوم اینو ما توجه بکنیم که حتما در اندیشه ما کس میاد تحریک بکنه و ما نیستیم، اون کس دیگه هست. لذا افکارمون رو به خودمون انتساب ندیم. افکاری که در ما این علامت ها داره، هم هست، استقاب هست، ترس هست، افسردگی هست، ناامیدی هست، به خودم انتسابش ندم، یعنی باورش نکنم، نپذیرمش، بدونم که این مال من نیست، کسی داره در من ایجاد میکنه و خوشش هم میاد از اینکه این در من چیکار کنه، ایجاد بکنه. و برای از طرف دست ایجاد نمیکنم. تو اگر یه مورد حمله قرار گرفتم، تو حمله گاهی وقتا محکیه، اینو یادتون باشه ها، این خیلی فرمول خاصی هستش، یادتون باشه حمله محک هم میزنن یه موقعهایی. اسلام تو جبهه بهش میگفتیم عملیات ایزایی، یعنی میخوام ببینیم که دشمن چقدر چی داره، چقدر ظرفیت داره، چقدر آماده، اسلحه‌ای که شلیکی که میکنه به ما چیا هستش، چه اسلحه ها مهماتی داره، چقدر چیز داره. این محک زدن هستش، ما بدونیم این چجوری هستش. مثل ما فرض فهمید خود بره بانکی رو بزنه، یه مغازه رو بزنه، اول محک میکنم این دوکی داره یا نداره، بعد اول مشخص بشه این بعد نگه سگ اونجا هست یا نیست، بدونم فاصلش تا ایستگاه پلیس چقدر، ما که دوزی کرده میدونیم. مثال میگم، حالا شما اینو باید توجه بکنید بهش، شما حتما باید اطلاعاتتون دقیق باشه وقتی میخواید مثلا کار کنید، این اطلاعات دقیق باشه که بدونید که بالاخره یه صلوات خط بفرمایید. با اطلاعات غلط از خودتون یه دفعه تو توهم نیفتید. این حمله های ایزایی که شیطان برای محکه، شما همه تون الان من بگم قبول میکنید، گاهی وقتا هستش فکری به سرتون زده که شما بعدش اصلا فکر نمیکردید که به سرتون بزنه همچین فکری. این قبلش به طور طبیعی وقتی بهتون بگم فکر بزنیم یا این همچین چیزی، نه نه نه، ولی گاهی وقتا شده این حس بهتون شده دست داده، یعنی اصلا باور کرد که یه همچین فکری کنی، یه همچین خوابی ببینید، چون شیطان در خواب هم حمله میکنه دیگه. شیطان در خواب حمله میکنه، مثلا میبینی یه آدمی که اصلا بدت میاد ازش، هیچ سنخیتی باهاش نداری، ارتباط با او کاملا برای تو مضره، خواب میبینی که نشستید با هم گل بگو و گل بشنوید، خیلی هم معنوسید، از فهمودید صبح که از خواب پا میشی احساس میکنی یه محبتی نسبت به این بنده خدا پیدا کردی، همچی امیدی داری باشه؟ خیلی هم وحشتناک نیست. این حمله رو کرده باید که اگه دیشب بهت میگفتن، قبل از خواب بهت میگفتن که مثلا تو بری با این حرف بزن، اعوذ بالله، یه همچین من قیمت هم مثلا این نیست کنم طرف عبتی آدمی. باید تو خواب میاد بهت میده اینو، پیشنهاد میده، اونس هم میده، آشتی هم میکنید، رفیق هم میشید، با هم صفا هم میکنید، صبح همش میبینید که دلت یه ذره همچین مثل نرم شده، همچین هم بدک هم نبود، نه و انقدر هم تاریک نیستش، ما زمینه ارتباط چی میشه؟ فراهم میشه. چون اولش ما میگیم که خواب حتما یه چیزی بوده، فرشته ها گفتم مثلا حتما وحی منزل بوده، هیچی رفیق میشه میگه آسیب دیدی یا اونس علکی، یه باید حساب کتاب داشته باشه. وقتی من قیمت رو دارم دیگه وسوسه نمیشم. اگه مثلا قرمه طلا رو فردا بوشم تو بازار 1,500,000 تومان، اگه تو خوابم میبینه فروختم 500,000 تومان، به این خواب محل نمیذارم. اگه امام زمانم بیاد تو من فردا خانوم فلانی من امام زمانتم فردا رفتی بازار 500,000 تومان، من قربون شکرت برم، من مخلص دارم زیر 1,000,000 اصلا حرفشم نزن آقا. اینجا نمیگم احساساتی نمیشه که آ امام زمان خوابیدم خوابیدم باید برم مثلا اینجا، ولی وقتی تو این مقوله میشه احساس خطرناک میشه. موقعی ببینی اصلا به هیچ وجه خلاف اون چیزی که فکر میکردی قیمت از خود بخوری، یه بری پیشنهاد میشه که خیلی راحت میپذیری میذیره بار بارت هم نمیشه. یه خانمی میگفتش که من از شوهرش خیلی بدش میومد، 14 سالم زندگی کردم بعدم شد شد به طلاق. گفتم حالا برای این چه وجه باشه؟ گفت هیچ خریت. گفتم حالا برای چی؟ یعنی چی مثلا؟ حالا مثلا بوی میگفتش که عوضی من از قیافه خیلی بدم میومد، یعنی چی؟ قیافه ها رو من متنفر بودم. خب میگو از خود اینا متنفر بودم، وقتی اومد واسه گفتم دیگه بدتر شد. گفتم خب حالا خب خود خواسته چی گفتی؟ جواب چی دادی؟ گفت اولش مقاومت کردم، گفتم نه، ولی نمیدونم چی شد. این کلمه نه خود شما هم یه کلمه نمیدونم چی شد. یه دفعه دیدم مثلا یه کسی با هم حرف زد اینجوری شد، مثلا یه دفعه یه جوری شدم و یه جوری شدم. ناخوی حالا جای خوب درخوی مثلا باشه بیاد دیگه. حالا یه دفعه احساس که تو به عقل نشستیم و اینا، حالا بعدش میبینیم که چی؟ تنفر شروع، 14 سال زد و شکنجه، محصول چند تا بچه، خانواده کاملا آشفته، هیچ. یعنی اینو شما حتما حواستون باشه، دارم برای بار چندم میگم، هیچ وقت تصمیمایی که میگیرید بدون معیار نباشه. امروز داشتم با یه بنده خود بحث می‌کردم همین که علت طلاق‌های زیادی ما داریم الان تو جامعه ما، خیلی راحت شده طلاق‌ها، این هستش که قاعدتا با دل و احساس ازدواج می‌کنیم نه با معیار، یعنی قیمت نداریم، مثلا مبنا نداریم که شخصیت یه مرد متعادل یه مرد مناسب برای ازدواج کیه، یه خانم مناسب کیه. نه فقط چون دلتون میخواد میگه تلفن امروز هم میگه من از فلان مجلس میبرم بیرون، اونم اون مجلس اومد به چشام خورد، به هم دیگه عاشق هم دیگه شدیم، من رفتم سمت ازدواج. یعنی اصلا مبنا نیست، قیمت نیستش. مثلا میگه آقا مثلا من یه دفعه حواس کردم طلا یه میلیون بفروشم 1000 تومان، او هر کس بگی میگه که حواس کردم یعنی چی؟ یه میلیون طلا بوده. اصلا آدم سوت میکنه زیاد میشه. افراد کسایی کردن که باورشون نمیشه که تا دو روز قبل میگه که مثلا با یه همچه کسی قبول نمیشد. یه آقای گرفته بود من دفتر من باست نظر من بپرسه راجع به این قضیه. خب من خیلی علمی بود، یعنی از اینه بود که اصلا یه سر درس میخوند، خیلی بحثای علمی زیاد و بحثای دانشگاهی و اینا، خیلی دنبال این چیزا بود. گفتش که دوتا بودن، ها دوتا که براتون بگم قصه شون. گفتش که من اومدم میخوام ازدواج نکنم به هیچ تا آخر عمرم. میخوام شو اینقدر این شیفتگی علم منو مست کرده، من اصلا نمیتونم وقتم رو چیز دیگه بذارم. کوتندم آقای چه. حالا من نگاه کنم نشستم میگم که نه ازدواج خوبه، سنت پیغمبره، مثلا آدم یه احتیاجایی این چنین عاطفی نمیدونه، احتیاج مادی، احتیاج معنوی، ثواب داره چنین چنان اینا. نه اصلا من نمیتونم، مثلا حرفی که شما میزنید من کار علمی بکنم. گفتم فعلا تو این روحیه رو داری ازدواج کن، باش برو خدافظ خدا بشم. هفته بعد می کار دعوت اومده برام، من کجا عقد کرده سای فلانی چه. گفتم چی شد آقا محمود؟ گفت نمیدونم چه، رفتادی مشهد با مادر، رفتادی مشهد اونجا یه خانواده هم اونجا بودن، همینجوری خلاص ننم گفت ببین دختر چقدر خوبه، نگاهش خوشمون اومد و اینا، همونجا عقد کردیم همونجا. این اصلا فرصت نداده بودن بیان اصلا به جای دیگه، همون توی بعد کار تموم کرده بودن و بعد مرو مراسم شما رو دعوت کرده بودن. تو یه رفیق داشتیم اونم خیلی چیز بود، مثلا خیلی گفت من باید درس بخونم، جدی هم بود واقعا، خیلی خوره مثلا پزشکی و اینا. بهش گفتم محمد آقا اینجوری که نمیشه، ازدواج کن بعد برنامه‌ریزی کن، من فقط باید درس بخونم. رفت خارج من که درسم ایجاب چیز نشه، یه خیلی سال خارج بود. بعد اونجا من یه موقعی رفته بودم اروپا، ایش دیدم سنت بیشتر صحبت کردیم و اینا، گفت من فعلا فقط مشغول کار علمی و درس میشم. بعد اومدم تهران و چند وقت بعد اون اومد دفتر ما و گفت نه اصلا نه موقعیتشو دارم نه وضعیتشو دارم نه چیزی. گفتم به هر حال هر واسی به من درست، گفتم میخوام که ازدواج اشتباه نکنم، این دوره‌ای که مربوط به پسرها هست. گفت باشه. بعد خدافظ ما هم خدافظ کردیم، دفترم جلسه داشتم رفتم خونه، ساعت 11 بودم زنگ زد. آقا محمد آقا گفتش که نوارا کجاست؟ گفتم چه چی شد؟ گفت هیچی، مادرم همین امشب منو برداشته بوده جایی، نوارا لازم دارم زودتر بده دیگه. نه اصلا به نوارا نرسید. گفتم خب حالا بیاد مثلا فردا نوارا بگیری 17 تاشو لااقل باید گوش کنه قبلش تا بحث خواستگاری. گفت نمیرسم دیگه، پس هیچی، خدافظ. گاهی وقتا اینجوری میشه، یعنی میاد بی مبنای کارهایی میکنه، یعنی تصمیمایی میگیره، وقت این تصمیمگیری خیلی خطرناکه، چون سرنوشت خیلی ها رو به هم میزنی، سرنوشت خیلی ها رو. میگه اصلا نمیخواستم، آم نمیم چی شد قبول کردم. میگه حالا دلمو زده دیگه سر عقل میاد دوباره. میگه حالا دلمو زده میخوام طلاق بگیرم. خب بچه مردم، پسر مردم، نه لجبازی با بابا می کار کردم، رو لجبازی با اون پسری که میخواستمش این کار کردم. خب محصول چی شد؟ بازی کردی. حالا خوب الان عقلش رسیده جدا شد، یه موقع تشکیل زندگی میدن، بچه دار میشن، چند بچه هست میدن برای چی اومدن تو این دنیا بیچاره. یعنی مادر گنگ گیج، بابا گنگ گیج، هیچی اصلا، رو لج و لج بازی چند تا بچه اومدن به این دنیا، میداشت تو بهش میبودن جاشون خوب بوده، کشوندیدشون اینجا بودیشون چیکار اینا رو، ما بعدش بودیدشون اینجا، خب بعدم ولشون میکنید به امون خدا تو رو لج و لج بازی، تصمیمای علکی. بنابراین باید دقت کنیم هر تصمیمی که میخوایم بگیریم، قیمت ها باید مشخص باشه، معیارها و مبناها باید مشخص باشه که میخوایم تصمیم بگیریم، بعد بریم جلو. پس حسادت، ما وقتی معیار داشته باشیم قیمت دست خودمون باشه، یک از درون دستگیر ندیم، دو حمله هم به ما میشه، گاهی وقت فقط حمله است، نباید خودتون اتهام حسادت و بدنی یا آدم بد بودن بزنید، حمله میشه. ببینید فکر بد کردن درباره دیگران چیزی است که در دست ما همیشه نیست، گاهی انسان یه صحنه رو می‌بینه از یک کسی یه فکر بد می‌کنه. بحث بعدی ما همینه، ان شاء الله بعد از حسادت می‌خوام راجع به بدبینی‌ها صحبت بکنیم، خوشبینی و بدبینی. ببینید شما گاهی وقت میاد تو ذهن، اما این میاد تو ذهن مال تو نیست، یعنی تصمیمی که میاد مثلا میگه نکنه این مثلا فقط ریک تو کفشش باشه، شب اتفاقا میاد تو خوابت همینم هم بهت نشون میده، شب مثلا اون طرفی که مثلا یه آدم خوبی هم هست به صورت یه هیولا نشونت میده بهت، یه آدم وحشتناک با قصد و غرضای خیلی چی، بعد یه چیزای بدی هم ازش نشون میده، گاهی وقتا چیزای بدی هم نیست ولی تو بد میبینی. آقای شجی من چند نفری ما نسبت استاد فلین بد بشدیم، گفتم خب حالا برای چی؟ گفت راستش بخوای یه خوابی دیدم خیلی دوستش داشتم، خیلی اراده داشتیم بهش، درساشو اینا خیلی خوب بود، یه خوابی دیدم. حالا خوابت چی؟ ها رفته یه مدرسه رو شیطون به هم زده بود با این خوابش. گفتم حالا چی شده؟ آره خواب دیدم که این همه دارن نماز میخونن، بعد این وایساده پشت به خانه خدا، این ولی داره نماز میخونه، مردم بزرگان آیت الله ها فلان اولیا خدا همه رو به قبله بود، این پشت به قبلهش نماز میخونه. بعد دیدم این داره خلاف عمل میکنه، فهمیدم که این راهش راه مستقیم نیست، چون اونی که جلو ایستاده بود یکی از اولیاء خدا بود، داشت نماز میخوند جلو همه رو به قبله، این داشت پشت به قبله، خلاف همه معلوم نماز میخوند. گفتم که این خواب خوبی هستش، یعنی چی؟ گفتم این خواب خوبی هست، کسی پشت به قبله نماز بخونه علامت خوبیست، علامت است که این آدم مثلا موفق به طاعت الهیست، بد نیستش که تو نمیفهمی. ما به تعبیر خواب، یه تخصص تعبیر خواب، گاهی وقتا کثیف‌ترین صورت‌ها در تعبیر خواب قشنگ‌ترین صورت هاست، زشت‌ترین صورت‌ها بهترین صورت هاست. ما نمیدونیم، اطلاعات خاص خودش باید به ما بگه، باید دنبال تخصص بشیم. هیچی مدرسه رو ریخته بود به همه استاد رو بیچاره رو بدنامش کرده بودن، سرش مثلا یه نفر یه خواب اینجوری دیده. شیطان گاهی وقت تو خواب میاد ما رو به هم دو به هم زدی میکنه. زن و مرد با هم خیلی خوب میزون دارن زندگی میکنن، شب مثلا مرد یه خواب راجع به زنش میبینه، زن یه خواب راجع به مرد میبینه، یه توهمه ها. ولی بعد پاشه صبحونه بعدش میاد طرفش، نمیتونه راحت بخنده بهش، نمیتونه بیشتر پاشه صبحونه بخوره، همش هم با دل چند سال تو خودش نگه میداره، بعد یه موقع میریزه بیرون. گاهی وقتا مادر نسبت به پسرش اینجوری شده، پسر نسبت به مادرش اینجوری شده. ولی خیلی حواسمون جمع میکنیم، گاهی وقتا یه محکای اینجوری میزنن، بعضی وقتا ما آمادگی نشون میدیم، هیچ مشکلی نداریم ما، ولی آمادگی نشون میدیم. برمیاد اگه حمله شد به ما در خواب یا در بیداری یا ذهن ما مشوش شد، باید توجه بکنیم که این به هیچ وجه مبنا نداره، اصل نیستش. درست اینجوری حضرت میفرماد که کاملا نسبت به این نوع تفکرات بی توجهی کنید، فکر نکنید نسبت بهش، چون میبازید. این یادتون نره که ما هیچ وقت نمیذاره که با عزیزترین کسمون زیبا زندگی کنیم. یادتون نره قشنگترین بهترین آدم، خیلی هم ما دوستش داریم، خیلی هم دوستمون داره، اما اینو بدونید حتما شما مورد تهاجم قرار میگیرید، حتی در مورد خداوند تبارک و تعالی. عزیزتر از خدا کسی نیست، بعد تو خودم دو به هم زنی زیاد تو ذهن ما میشه. یعنی بالاخره یه کاری میخواد بکنه که ما از خدا بدمون بیاد، اعتراض بهش داشته باشیم، همیشه زیر سوال بشه. وقتی خدا رو زیر سوال، دیگه معشوق نمیتونه باشه دیگه. بر اساس لا اله الا الله من حرکت حبی و عشقی به حق تعالی ندارم. یه آدمی هست، یه موجودی هست، اینجا رو خلق کرده، منم خلق کرده، با منم کاری نداره، منم ول کرده، قهر با من و هیچی. دائما من احساس بیپناهی و سردرگمی و هیچ کسو ندارم توی عالم، ولم و برای چی اومدم میکنم. خب دیگه نمیتونم و موفق. لذا خیلی باید دقت بکنیم که ما هم دستگیره رو از بین میبریم از نظر فکری و عقلی، قیمت ها و معیارها دستمون باشه، دست به اقدامات خطرناک و ارتباطات خطرناک و تصمیم های ناجور نمیزنیم، دلدادگی های بیخود ایجاد نمیکنیم. دو، اگه حمله کرد، حتی اگه دستگیری هم نداشته باشیم، باید توجه کنیم که ما حتی اگه دستگیری نداشته باشیم، گهگاهی مورد حمله ایذایی قرار میگیریم، میخواد محک بزنه. توجه فرمودید؟ بعدتون هم نگید از خودتون، نگید من بعد از این همه پاکی، این همه خوبی، این همه قشنگی، این همه زحمت کشیدم، حالا چرا مثلا باید بعد 5 سالی همچین فکر بدی بیاد تو سرم؟ اصلا مال تو نیست این. اون اینو میچسبونه به تو، اینو میچسبه یا نه، میگیریش یا نمیگیری. وقتی خودت میدونی پاکی و تو فکرت هم چیز دیگه ای نیست، اگه یه چیزی اوورد نسبت به این که نسبت به رابطت با هر کس، خدا، معصومین، نمیدونم فرشته ها، گاهی وقتا در قرآن داریم بعضی با فرشته ها دشمن میشن، جبرئیل دشمن میشه. ها؟ یه موقع اینجوری شد، باید دقت بکنید که به خودتون انتساب ندید، چون شیطان فقط همینو میخواد که تو قبول کنی بد شدی با یه کسی. تو قبول کنی نسبت به یه نفر حسادت داری. قبول کنی که بدی یه نفر رو میخوای. همینم اصلا شما اصلا بهش راه نده، حتی همین مقدارم به تو تحمیل بکنه که تو بد یه نفر رو خواستی. اصلا اینجوری نکن. چون اگه به تو اینو تحمیل بکنه که تو بدجنسی ها، ببین اینو بتونه بندازه به ذهن تو و بدجنسی رو به تلقین بکنه، قیمتت از اون بعد میاد پایین. وقتی دیگه دست به کارهای دیگه هم راحت تر میتونی بزنی. باید مواظب باشید که این تحمیل رو نکنه. خب پس اینا رو مقدمه من عرض کردم تا برسیم به این نکته که حسد با دین و ایمان انسان چیکار میکنه، چجوری ابدیت رو از انسان میگیره. توجه فرمودید؟ چجوری ابدیت رو از انسان میگیره؟ یعنی قیمت تو میاره پایین، خود فروش میشی، مجبوری به چیزهای موقت، محدود، بعد خودت رو بفروشی و بعد دائما هم تشنه، گرسنه، حریص نسبت به دارایی‌های دیگران باشی و اینکه خودت نداری. بعد گفتیم ساخت به قضای الهی میشی، سخط داره، عصبانی هستی از تقدیرات الهی و تقسیمات و قسمت‌ها، عصبانی هستی. خب دیگه تو اصلا فرصت نداری به خودت برسی دیگه. و همین بهتر رو امام باقر السلام، ان الحسد لا ياكل الايمان كما تاكل النار الحطب. حسد ایمان رو میخوره همونطور که آتش چیزام رو میخوره. فهمیدی؟ حسد ایمان رو آب میبره همونطور که آتش چیزام آب میبره. یه تمام چیز میره پیکار. اگر بخواید یه ابدیت زیبا داشته باشید و یه تولد شیرین به نظام برزخی و ملکوت داشته باشید، باید این آلودگی رو از خودت چیکار کنی؟ دور بکنی. اون وقت این که خیلی خیلی مهم هست، بازم تاکید میکنم خیلی خیلی مهمه، این هستش که در نظام ارزیابی هم شیطان میاد گاهی وقتا قیمت ناجور به شما میده. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا مثلا مثل بعضی از افراد هستن، بعضی از افراد هستن که مثلا درس دارن میخونن، مثلا یه دفعه شد 20 میگیره 18 میگیره، یه دفعه مثلا میگیره 14، کاملا استواره نمیریزه به هم، 6 نمره کم آورده ها، ولی اصلا نمیریزه به هم، تعادلش رو حفظ میکنه و یواش یواش خودش رو میاره بالا. چرا اینجوری شدم؟ مشکل کجا بود؟ حلش میکنه، مستوی میشه. بعضی وقتا یه کسی 20ش رو میکنه 19، 20ش رو میکنه 19، داغونش میکنه، یعنی تمامه. و برای این یه نمره اونقدر مثلا بزرگ نمایی میکنه که بعدها دیگه نمیتونه 20 بگیره هیچ وقت، به یه استراب وحشتناکی میدازنش. یک کسی اگه خانم آدو پیش من گفته که تو ما من اگه این دفعه کنکون قبول نشم میمیرم، نمیدونم دق میکنم، نمیدونم حالا برای چی، مثلا فرض فهمید حالا دختر خالش هم کنکور قبول شده، مثلا این مسابقه گوشتم با هم که این قبول بشه حتما. خب حالا یک سر دل شوره قبول میشم نمیشم. خوبم خوندا، خیلی خوب خوند، یه برنامه‌ریزی من خوب براش کرده بودم، یه موقع هم تست میداد میومد خیلی خوب بود، انقدر این هی دلشوره داشت، رفت سر جلسه کنکور از شدت دلشوره حالا تعو بهش دست داد، آوردنش بیرون از کنکور موند، یک سال عقب افتاد. گفت این کارو با آدم میکنه، تازه فهمید چی شد، اینجوری میکنه با آدم. باید دقت کنید دوچار افراط و تفریط و توهم نشیم، ما دوچار افراط و تفریط و توهم نشیم. برای بدی ها قیمت ها دستمون باشه، خوبی ها هم قیمتاش دستمون باشه، بدونیم که اگه یه چیزی بده چند درجه بده، همون درجه باید نسبت بهش نگران باشه، و اگه خوبه چقدر خوبه، همون مقدارش ارزش قائل باشیم. بیشتر از اون نه، بیشتر از اون نه. حالا شما در بدن، گفتم که بدن 6 حالت داره که 6 حالتش مثل حالتای چیه؟ روحه. یکی مریضی و صحت و کلا نظام پزشکیش، نظام درمانش، نظام طبش. یکی خواب و بیداریش، یکی مرگ و حیات. این 6 حالت مثل روحه، یعنی همونطور که بدن این 6 حالت رو داره، روح همین حالت رو داره، هم خواب داره هم بیداری داره، هم مرض داره هم سلامت داره، هم حیات داره هم مرگی داره. این حالت ها هستش برای روح. در قسمت بیماری جسم، شما اگه یک کسی پاش بشکنه استراب دارید، ناراحتی، پاش شکسته، ولی چقدر براش قیمت قائلید؟ من پیش دکتر میای، دکتر مثلا این الان پاش شکسته چیکار میتونه بکنه؟ شما یه ورزشکار خیلی معروف، زانوش عمل میکنن، پاش میشکنه، کتفش میشکنه، شوخی نیست این، و این بعدن باید بیاد تو مسابقه فوتبال، خشنترین بازی ها رو هم بهش تنه بزنن بخوره زمین. اما شما نگاه کنید، دکترها میگن که خب این فصل رو بازی نباید بکنه. چقدر؟ یه فصل بازی نکنه، تحت درمان باشه، عمل بشه، مراقبت بکنه، تمرین فیزیوتراپی بهش میدیم، فصل بعد میاد امتحانات شرکت میکنه، میاد در امتحانات در مسابقات شرکت میکنه، مانعی نداره. یه دختر خانومی یادم هستش، مادرش میگفتش این الان مدت هاست افسردگی داره، وقتی اومد تو اتاق من آخرم نتونست حرف بزنه، یعنی همینجوری پژمرده و داغون، هر کاری که هم نتونست صحبت بکنه. چی بود؟ دو تا خواهم تو دبیرستان فوتبال بازی میکرده، مثلا پاش نشکسته بود، یه زدم در رفته بود، چی شده بود اینا؟ ها بعد یه مدتی بازی میکرد تا پاش خوب بشه دوباره بره بازی کنه. همین بیچارهش کرده بود دیگه، از قضا و خواب و همه چی انداخته بودش. من مثلا چرا مثلا باید تا یه ماه فوتبال بازی نکنم، تا دو ماه فوتبال بازی نکنم، و این کشندگی زیادی میاره براش. الان میخوام برسم تو آثار جسم، بیشتر توضیح میدم براتون. یه کسی هست نه قهرمان دنیاست، مشهوره، یه فصل بازی نمیکنه، از جام جهانی از المپیک میفته، ولی میره قشنگ به خودش میرسه. این برای من مهمتر است، سلامتی. برای پاشکستگی اینقدر قیمت داره. اگه سرطان داشته باشه چی؟ یا پوکی استخوان بگیره، نگرانش بیشتر است یا نه؟ ولی بیشتره دیگه، چون پوکی استخوان بیاد به این راحتی نمیتونه بره بازی بکنه، یه ذره بزن فردا دوباره پاش میشکنه. سرطان داشته باشه زمینگیر میشه، نمیتونه. برای سرطان به اندازه‌ای که سرطان داره، با درجاتی که خودش داره، با درجاتی که سرطان داره. و برای پاشکستگی همین، گاهی وقتا طرف افسرده میشه، اصلا حوصله فوتبال رو نداره دیگه، حوصله نداره تمرین بکنه. این دیگه تقریبا از نظر فوتبال این چی است؟ این شخص مرده دیگه، نمیتونه بره. چون نوع کارش چی میخواد؟ نوع کارش شادی میخواد، نشاط میخواد، دلدادگی میخواد، نداره. دل مرده شده این اصلا استفاده به این کار، اصلا نمیتونه ازش استفاده بکنه، اصلا به درد این کار نمیخوره، چون نداره دیگه، اصلا تمام اون حس و حالش رو از دست داده بود. برده بود شاعره رو توی باغ که مثلا یه شب بخوابه حس شاعرش گل کنه، در وصف صاحب باغ شعر بگه. صبح که رفت سر وقتش به شاعره گفت خب حالا یه شعر در وصف ما بگو. گفت برو ببین بابا، تا صبح بوی گند گل و زرزر بلبل و شرشر آب نذاش بخوابیم. یعنی تمام حس رو چیکار کرده؟ از دست داده. یعنی هر چیزی که اون فکر می‌کرد برای این خوبه، براش چی بوده؟ براش عصبانیت آورده. هیچ به اصطلاح تشویق و تحریکی نداشته، یه تحریک نداشته. این نداره اون کار، وقتی نداره اون خطرناک‌تره. برای بازی فوتبال دیگه این به درد نمیخوره، این حسو نداره دیگه. بازی فوتبال مثل یه حیوانی که سیرکی‌ها خیلی وارد هستن با حیوانایی که میخوان کار بکنن، مثل یه حیوان در یه شرط خاصی قبل میگه این دیگه بده بیا توی سیرک، آبرو هممونو میبره. ها مثلا یه فیل بوده بچه زایده، بچه‌ش هم مرده، حالا این اگه همی الان ورش داره بیاش بری تو سیرک، دل نداره بازی کنه بعد با شادی بازی کنه. اما اگه به قرار باشه این فیل بیاد، این شیر بیاد بره توی سیرک برات بازی کنه، باید قبلش چی باشه؟ شنگول باشه، قشنگ تعادل داشته باشه، بیاد برات بازی بکنه. این از این. در رابطه با وضعیت ما این باید دقت کنیم. گاهی وقتا ما مثلا فرض یه پاشکستگی داریم، شیطان میاد این پاشکستگی رو برای ما چیکار میکنه؟ سرطانش میکنه. گفت نه سرطان داریم، اشتباه هم میاد میگه نه تو سالمی خوبی، انقدر به ما میگه سالمی خوبی که بس سرطان می... یه موقع به خودت میاد که میبینی که کار گذشته دیگه هم خوب نمیشه، دیگه خوب نمیشه. یادتون نره. حالا در تو قیمت گذاری یادتون باشه، ما یه موقع مثلا میریم شراب میخوریم، خوبیه معصیتی کردیم، یه وقت نماز میریم زنا میکنیم، یه معصیتی کردیم، آدم خودشو بی حیثیت میبینه دیگه. یه بار دوزی بکنه آدم، مال مردم بخوره، یه بار آدم بکشه، دارم این خیلی سوپراشو براتون میگم دیگه. اینا رو. حالا اینا اگه موقعی کسی مرتکب بشه، اینو خوب دقت بکنید، این اگه کسی مرتکب بشه میتونه جبران بکنه، آیا تصمیم بگیره میتونه. چرا؟ چون گناهیست که تو کجا اثر گذاشته؟ تو بدن اثر گذاشته، به مرتبه روح نمیرسه. یه کار بدنی بوده، من زدم یه کسی کشتم، دزدی کردم، زنا کردم، بدنمو تو ناحیه بدن آلودگی ایجاد کردم. ولی اینو دقت کنید، اگه برسه به مرحله روح، درمانش بسیار چی میشه؟ سخت میشه، بسیار سخت میشه، مدتش طولانی ترستش. لذا اگه یه موقعی مثلا آدم نباید نگران، میخوام بگم گناه ظاهری و بدنی، گناه رو تقسیم کردم بزرگ گناه به دو قسمت، گناه های بدنی و گناه های چی؟ روحی. گناه روحی درمانش ده ها برابر سخت‌تر و طولانی‌تر هستش. چرا بودید؟ میخوام بگم یه موقع لوس نشیم که اگه مثلا ما آدمای پاکی هستیم، مثلا نماز میخونیم، روزه میگیریم، مثلا فرض فرمایید که ظواهر رو رعایت میکنیم، دیگه سالمیم. نه، یه موقع هستش که ما اصلا هیچ کدوم از کارهایی که یه آدم خراب و فاسد انجام میده انجام نمیدیم، ولی به یه فساد و فحشاء درونی، چون در روایت فحشاء درونیه دیگه، حرم الفواحشه ما ظهر منها و ما بطن، ما یه سری فحشاهای ظاهری داریم، یه سری فحشاهای باطنی داریم، که فحشاهای باطنی خیلی قبحش در نزد خداوند و فرشته‌ها چیه؟ بیشتر هستش، درمانش هم سخت‌تر. یه موقع یه کسی هم نماز میخونه، هم روزه میگیره، هم حجابش خوبه، هم نمیدونم خیلی چیزا رعایت میکنه، خمسشو میده، همه خیلی اوتو کشیده میزونه، ولی دوچاره فحشا. به خیلی از کسایی که اهل فحشا هستن ایراد میگیره. به یه کسی که مثلا فرض کنید یه گناهی میکنه، یه مشروب میخوره، یه ذره مشنگه، یا مثلا یه روابطی داره که خیلی هم اونا رو پایین میبینه، ولی غافل از اینکه پیش خدا خودش چیه؟ پیش خدا خیلی خودش وضعش خرابتر هستش. یعنی قیامت باید بره چیکار بکنه؟ قیامت باید بره التماس بکنه به همون کسی که اهل فحشا ظاهری بود، التماس کنه اون دستشو بگیره. درست شد؟ حسادت از اون فحشاهای باطنی هستش که کاملاً از حیثیت میندازه انسان رو. توجه فرمودید؟ حسادت یه فحشای باطنی است که آدم رو حیثیت میندازه. تو جلسه شیطان توضیح دادم براتون حمله از دست راست، تو بحث وسواس خدمتتون گفتم. گفتم یه موقع یه کسی مثلا فرض بفرمایید آقای خانومی میره یه کار عمل نامشروع انجام میده با یه نامحرم، این گناهش به مراتب کمتر از این است که وسواس داشته باشی. چرا؟ چون وسواس عبارت است از راه دادن شیطان تو کجا؟ به نامحرمی که دشمن هست، تو حیطه قلبت. اون نامحرم با حیطه بدنی تو ارتباط برقرار میکنه، شلاق هم داره، رو 80 ضربه شلاق میخوری تموم، گناه هم تموم شد. ولی تو وسواس اینجوری نیست. وسواس یعنی شما یه نامحرمو میاری تو و میپرستیش، به اسم مقدس هم میپرستیش، بهش راه میدید، قبولش میکنی که هر چی دلت خواست به دستور بده بهت. اون فحشاش خیلی بالاتره، مثلا از جنون و دیوانگی و کفر در میاره آخر سر اونجا. عجب اینجوری است، خودبینی، تکبر اینجوری است. گاهی وقتا انسان خیلی هم همه چیزش هم میزونه، ولی فقط متکبره و همین تکبره بسیار زشت‌تر از هر فساد ظاهری است، بسیار بالاتر از فساد و فحشاهای ظاهری است، بسیار بالاتر از مشروب خوری و آدم کشی است. ناامیدی همینطور. ناامیدی یه گناهی هستش که معادل کفر هستش. افرادی که ناامیدن، فکر میکنن آدم نمیتونن خوب باشن، نمیتونن رشد بکنن، نمیتونن سعادتمند بشن، نمیتونن شاد باشن، نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن، نمیتونن موفق بشن، اینا به مراتب از کسایی که اهل فحش ظاهری هستن گناهش میشه خدا بدتره، به مراتب بدتره. اومد خدمت امام رضا علیه السلام گفتش که مهمون فلانی بودم، مارمزون رفته بودم مهمون فلانی، یکی از سردارای مأمون. خب مأمون خودش آدم اینه که خونریز، سرداراش هم مثل خودش. گفتش که چه خبر؟ گفت رفته بودم خونه شون، دیدم مارمزون زور قضا آورد، تعارف کرد به من. بهش گفتم که تو من روزه نیست، ماه رمضان هستش، من روزه نیست. گفت نه بابا چه روزه ای من بگیرم، آخه روزم به چه دردم بخوره؟ برای چی؟ گفت میدونی من 60 نفر از سادات رو تو یه روز گردن زدم، انداختم تو چاه. توی خونه مأمون یه تعدادی از سادات رو جمع کرده بود، زن و مرد و پیر و جوان و بچه و همه رو. گفت بکش بینداز تو چاه. منم همه اینا اینجوری دونه دونه کشتم انداختم تو چاه. حالا مثلا من یه الانم چه نمازی بخونم بعد از این همه جنایت؟ چه نمازی بخونم، چه روزه بگیرم؟ دلم خوشم نماز روزم به کجا میرسه وقتی این جنایتو کردم؟ گفت منم چیز نگفتم، دیدم خیلی گرفتار شده بنده خدا تو خودش نسبت به این کاری که کرده خیلی درگه. امام رضا علیه السلام فرمود بهش بگو که ناامیدیت از مجموع کشتن آدم‌ها خیلی گناهش بالاتره. این که تو ناامیدی که خدا نمیپذیردت، شما حور رو نگاه بکنید، حور وقتی میاد خیلی مضطربه. حور یه آدم شخصیت برجسته، قوی، قدر، قدرتمند، سرلشکر هم هستش. اما وقتی میاد پیش امام حسین علیه السلام با ذلت و ترس میاد، یعنی برای که بفهمونه به حضرت من میدونم کار از کار گذشته و ایدم هست خدا منو بپذیره، ولی دیگه تو کریمی، دیگه من اومدم ببینم چی کار میکنی. شما کفشو میندازه تو گردنش، کفشو میندازه تو گردنش، با بند آویزون میکنه، با ذلت میاد. بعد میاد میگه میدونین من کیم؟ من همونی هستم که راه روتون بستم، من همونی هستم که چند بار خواستی برین جلوتو گرفتم، من همونی هستم که اوردمتون کربلا، اینجا حبستون کردم تا این لشکر بیان سر وقتتون. میتونم توبه کنم یا نه؟ خوب دقت کنید، میتونم یا نه؟ حضرت فرمود بله میتونم. حضرت زینب خیلی سبب حضرت زینب شرمنده بود، حضرت زینب با روی باز استقبال کرد، امام حسین با روی باز استقبال کرد. حالا بعضی هستن که آدمای خیلی بدی بودن، یکی چون مثلا تا لحظه آخر با امام جنگیده، بعد میگه تو لحظه آخر دیدم تنهاست، یه برای یه لحظه به خودم دیدم که پسر فاطمه است و پسر دختر پیغمبره. به بهانه خودم کشوندم رسوندم بهش، گفتم آقا راهی هست برام؟ راه هستش. هیچ وقت نباید ناامید بشه. این ناامیدی شما نگاه بکنید، کثافتش، آلودگیش، فحشاش، فحشای باطنی وحشتناکی. افرادی که دائما تو زندگی نق میزنن، ناامیدن، بد میبینن زندگی رو، تاریکی میبینن، اینا ممکنه خیلی آدمای ظاهرا آدمای خوبی باشن. تاجو فرمودید ظاهرا خوبه و اینا به مراتب فحشاش در نزد خداوند بیشتره. یه کسی میره خیلی شنگول منگول گناه هم میکنه، اهل فساد و فحشای ظاهری هم هست، ولی انقدر به خدا امیدواره آخرام خدا راش میده، راش میده، چون برید رسول تو رو بخونید داستانشو، یا خانوما رو بخونید، داستان خانوما رو بخونید، رابعه رو بخونید، کسای دیگه تو این کتابی که ما چندین بار توصیه کردیم، کتاب شما بخونید، کتاب ریاحین و شریعه، داستان خانوم هاست، فارسی هم ترجمه شده، بخونید. خانوما که تا ته جهنم رفتن ولی با یه سلام به خدا برگشتن، سلام کردن خوش. لذا باید دقت کنیم قیمتا دستمون باشه. ممکن است مثلا ما خیلی موفق به نماز شب باشیم، آدم خوبی باشیم، قرآن خوب بخونیم، نماز خوب بخونیم، روزه خوب بگیریم، جلسات خوب بریم اینا، ولی نمیفهمی که یه فحشای باطنی داره که مثلا نسبت به خواهرت حسودی، نسبت به مادرت حسادت می‌کنی، نسبت به شاگردت حسودی، نسبت به استادت حسودی، نسبت به همسایه‌تون حسودی. این خیلی مهمه. خب وقت اگه این منتقل بشه بره توی برزخ، مثل کسی هستش که چجوری اومده مریض شده، مثل جنینی هستش که وقتی اومده اینجا با یه بیماری حاد اومده که حالا باید سالها درمان بشه تا خوب شه. بچه با یه یرقان میاد به دنیا، یه 3-4 روز درمونش میکنن، شربتی، قرصی، نمیدونم مثلا اشعه‌ای چیزی میزنن، خوب میشه. ولی یه موقع میدونه بچه اومده به دنیا دو جای پاسم پاش شکستگی داره، لگرش در رفتگی داره، خب این چیکارش باید بکنه؟ این باید بره شکافته بشه، بشکنن، صاف کنن، بدوزن، گچ بگیرن، برو تا یه سال. چقدر دنگ و فنگ داره اینجوری. عزیز سوال خوبی کردن، چون این سوال قبلا من توضیح داده بودم دیگه نگفتم، ولی باز احتیاطاً برای تذکر بعضیا لازم بودش توضیح کردن که مگر گناهان چه جسمانی و چه روحانی در قلب و روح نقطه سیاه ایجاد نمی کند، پس چرا شما می فهمید که مثلا قتل و یا گناهانی مانند آن فقط آلودگی در جسم ایجاد می کند و با تنبیه جسم گناه پار می شد؟ ببین گناه کننده مهمه. یه موقع هستش که ما گناهمون رو جسم انجام میده، اثری در قلب میذاره، بله، ولی یه موقع هست قلب تولید کننده گناه هستش. تو حسادت شما سرطان دارید، یه دائما داره خودش تولید میکنه، یعنی باهات هست. برای همین هم تو جلسه قبل خوندیم کسی که حسوده دائما مریضه، کثیر الحسراته، یک سر در حالت چی هستش؟ حسرت خوردنه. ولی یه کسی که مثلا با بدنش آلودگی بکنه، درست رو در روحش داریم یه نقطه سیاه میشینه. این کجا در روح ما یه دوزی بکنیم، یه قماری بکنیم، یه آدمی بکشیم، یه زنایی بکنیم، یه نقطه تاریخ بشیم رو قلبمون، یه جایی که قلب خودش مولد گناه هست و شما متکبر شدی، کاملا از حیثیت انسانی ساقطی. یعنی اگه مثلا یه آینه برزخی باشه خودتو نگاه بکنی، وحشتناک می‌بینی خودتو، هیچ حیثیت انسانی نداری. برای همینم هم در اینجور گناه ها میفهمد یه موقعی 100 سال عذاب میکشه شخص تا جبران میشه در جهنم. 100 سال یه گناه کرده، زنا کرده توبه هم نکرده، قمار کرده توبه نکرده، 100 سال عذاب داره. ولی میگه وقتی با بیماری روح بیاد، با حسادت، با ناامیدی، با تکبر، با فخر فروشی، با اینا وقتی متولد میشه، میلیون ها سال از آخرت معطل میشه اونجا تا حساب ازش گرفته بشه. این کجا تا 100 سال گناه کجا؟ شوخی نیست. چون سرطان درمانش طولانی است تا بخونه تو روحتو بکنن. تو یک روح متکبر متولد شدی، فضای بهشت تکبر رو قبول نمیکنه، فضای بهشت حسادت رو نمیپذیره، فضای بهشت فخر فروشی و خود فروشی رو قبول نمیکنه. این خیلی فحشاش فرق میکنه. بعد هم تقسیم میکنن گناهانی که بدن انجام میدن، یه گناهی بدنی، و گناهانی که روح انجام میده. درسته هر دوش در روح اثر میذاره، ولی این کجا که روح خودش بیمار باشه، یا یعنی که لوش چی بشه، یه لکه ببینه، یه ضربه بهش بخوره، خیلی فرق میکنه. زمین تا آسمون فرق داره. پس من به این مسئله تکرار، هیچ ایمانی برای آدم حسود نمیمونه. آفت الدین الحسد و العجب و الفخر. آفت دین از امام صادق علیه السلام حسد، خودبینی، عجب و فخر فروشی. در مورد فخر فروشی قبلا توضیح داریم براتون تو بحث علو. روایت بعدی از پیغمبر هست صلی الله علیه و آله و سلم الا انه قد دب الیکم داء الامم من قبلكم وهو الحسد ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين. حالق یعنی تراشیدن. حاجی ها وقتی سرشون رو میتراشن میگن چیکار کردن؟ تراشه. وقتی ما میتراشیم چیزی از مو تو بدنمون نمیمونه. مثلا یه ماشین هم داریم میتراشیم، یه دونه پماد میذاریم از این موکن ها میکنیم، هیچی دیگه نمیمونه. درست شد؟ هیچی نمیمونه. میفهمد که شماها بیماری امتهای قبلی اومده سراغتون و اون حسد هستش. اینو بهتون بگم، لیس به حالق الشر، حسادت موهای شما رو نمیکنه، ولی چیکار میکنه؟ لاکنهو حالق الدین، دینتون از بیخ میتراشه میریزه دور. هیچ برات نمیذاره وقتی حسادت میاد سراغتون. لذا باید حسادت درمان بکنه خودش رو، بره به سراغ چی؟ درمان. با حسادت با کسی برخورد نکن، چون حسادت نمیذاره تو بهشت باشی، تو سلامت با دیگران زندگی بکنی. دائما هم برای خودت جهنم درست میکنی، هم برای کی؟ برای دیگران. خودت تو جهنمی، برای همین متولد به جهنم میشی. چون گفتیم اگه کسی بخواد متولد به بهشت باشه، باید بهشت رو همینجا پیدا کنه، اینجا احساست بهشتی بودن داشته باشه تا متولد به بهشت بشه. با غم و غصه و افسردگی و ناامیدی کسی وارد بهشت نمیشه. یادت باشه اینجا اگه مؤمن نشاط داشته باشه، شاداب باشه، قوی باشه، همیشه خوشبین و امیدوار باشه، اونجاست که ورود میکنه بهش، به دارالسلام. دارالسلام مخصوص سالم است. اصلا اسمش گذاشتن خانه سلامتی دیگه، از پزشکی دارن باش برخورد میکنن، طبابت روحانی. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر قلبتون سالم بود قیامت نجات پیدا میکنی. سالم یعنی چی؟ تب بدی و تب. روح باید سالم باشه. حسادت نباید بهش باشه، تکبر نباید بهش باشه، فخر فروشی نباید بهش باشه. خیلی خطرناکه. البته این که گفتم خلقها گاهی وقتا هست ما گهگاه یه حسادت یه بار کردیم، اینه میگن حسود. توضیح دادم براتون یه بار یه لحظه مثلا یه تکبری کردیم، اینو نمیگن یه بار تکبر کردی میشه متکبر. نه، شده آدم متواضعی، ولی یه بار تکبر. آدم متواضعی یه بار عصبانی شده، آدم حلیمی هستش، آدم نیست که زود عصبی باشه، زود رنج نیست، یه بار حالا رنجش بهش حاصل شد، اونو بهش نمیگن آلودگی روح. خب بعد روایت بعدی هم همینطور هستش، میفرماید که ثوابهای شما رو عبه میبره حسادت. حسادت چیز هر که جمع کردی ثواب دونتون رو سوراخ میکنه، یعنی هر چی ثواب جمع میکنه اما بعد چی میشه؟ از اون میریزه، هیچی دیگه نمیمونه براتون. خب حالا اینجا پس برام این طرفشه ایمان بود، اون لنگ دیگرش هم بگم. یقول و ابلیس و لجنوده امام صادق علیه السلام فرمود القوا بینهم الحسد والبغی فانهما یعدلان عند الله شرک. بین مؤمنین دو تا چیزو بندازید، یکی حسادت، یکی تجاوز به حدود دیگران کردن، به بقیه تجاوز کردن به حدود هم دیگه، بی رحمی نسبت به هم دیگه، بیرحمی. یه دونه کاسبی که به خودش میبینه که راحت مشتری رو گول بزنه، جنس خراب بهش بفروشه، داره بهش تجاوز میکنه. اینجوریست. فکر نکن تجاوز یعنی این که مثلا چاقو برده میبینه در خونه طرف مالش رو بدوزی میشه تجاوز هست. تجاوز یعنی له کردن دیگران، حقوق دیگران رو چیه؟ ندید بگیریم. بقیه. توی رانندگی یه چیزایی در نظر که جان عده‌ای رو به خطر بندازیم. توجه نکنیم. بقیه یعنی این که یه دونه مهندس بیاد پول بگیره مجوز ساختمون بده به یه نفری که میدونه از نظر استحکام چیه؟ اون استحکام نداره، ولی چون رشوه گرفته حکم داده. تو همیشه محل ما دادن یه پول ساختن، روز افتتاح پول حالا همه هم جمع شدن میخوان قیچی بزنن، یه قیچی هم زدن، حالا چهار نفر هم کف زدن، یه ماشین اومد رد شد، همون ماشین اولی افتاد، 6 نفر اونجا له شدن. چرا؟ چون پارتی بازی پل ساخته شده بود. تازه فهمیدی؟ بعد تجاوز یعنی این، تجاوز به حدود دیگران. تجاوز به حدود دیگران یعنی این که برید چیکار بکنین؟ برید زندگی در به هم بزنین. تجاوز به حدود دیگران. تازه فهمیدی؟ بی تجاوز. تجاوز یعنی بدگویی بکنی، تجاوز یعنی خبرچینی کردن، تجاوز یعنی سیدی های مبتذل بریزی تو خیابونا تا مردا دیگه از زندگیشون سیرشن بیفتن دنبال ناموس مردم، تجاوز یعنی تحریک با بدحجابی نسبت به کسایی که زندگی ها بریزه به هم دیگه. پسره میگه که من چه احتیاجی دارم به ازدواج بکنم وقتی که این همه برای من فراوون هستش با کمترین قیمت، ازدواج نمی کنم. میشه تجاوز. بخص سر از همجنس بازی و ایج زونه و هزار تا کفت زهرمان کردن تو جای دیگه در آوردن در میاریم، میشه تجاوز. خونریزیه دیگه. تا الان بالا چند ده میلیون نفر آدم کشته شده سری که بعضی نخواستن حدود رو رعایت کنن، دلمون میخواد اینجوری باشیم. میشه تجاوز. این و حسادت، میفهمم این دوتا معادل شرک در نزد خدا. یادتون نره. ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا فان الکفر اصله الحسد. بترسید از اینکه بعضی از شما نسبت به بعضی حسادت کنید. چرا؟ میگه نزدیک کفرید. کفر ریشش حسادته. چی میگه برای ما؟ چرا کفر ریشش حسادت؟ به کجا داره میگه؟ آفرین. ولی سجده نکرد چون حسادت ورزید. توجه فرمودید؟ حسادت ورزید. بعد گفت نه، اولین گناه چی بود؟ حسادت. سجده نکرد. کفر اینجوری شروع میشه. توجه فرمودید؟ به آقا میگن که آقا تو بنده خدایی، ما تو رو آفریدیم، تو نسبت به خانومت یه همچین وظایفی داری. قبول نمیکنه، زیر بار نمیره، ظلم میکنه به زنش. به زن میگن شما نسبت به شوهرت همش وظیفه دارید، ظلم میکنه، نمیره زیر بار، قبول نمیکنه. این میشه چی؟ میشه کفر. خب حالا وقتی اینجوری شد، نگاه کن لطیف بودن ماجرا رو. اینجوری شد به سراغ بدن هم میاد، بدن رو هم حسادت چیکار میکنه؟ بدن مثل ناامیدیه، مثل تکبره، مثل عصبانیت و زودرنجیه، بدن رو داغون میکنه. حسادت هم اینجوری است. کسی که زود رنج هستن بدن سالمی هم؟ نه. یه موقع میگن سردرد داره، یه موقع چش درد داره، یه موقع میگن مثلا 20 سالش عینک داره میزنه. خب برای چی؟ میگن ضعیف شدم. حالا چی ضعیف شدی؟ حالا هر کس عینک داشتن که گناه کرده. حالا این موقعی از اون طرف جدی نگیرید، از این طرف رفت داره برگشت نداره. بعد برای چی میگن خانواده‌ت و پدرت مادرت کسی دیگه؟ نه، ما فقط چیز شدیم. خب برای چی شو چش خرابه؟ سردرد داره. بعد نگاه بکنی ببینی که نه، این مسئله اصلا هیچ وقت به جسم مربوط نیست. به کجا مربوطه؟ روحه. توی معرفت نفس اصل اثبات شده این هستش که جسم پایین ترین مرتبه خود روحه. دوتا نیستن که با هم ارتباط داشته باشن، دوتا نیستن، یکی هستن. دقت کنین، چند تا؟ یکی، یک چیز هستن. روح هست از مرتبه نفس، از مرتبه بدن شروع میشه، میره تو خیال و واهمه و عقل و فوق عقل. یه تیکه است. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند. بنابراین شما هر جا لطمه بخوره به جای رو بدن حتما چیه؟ اثر میذاره. طرف هرس و جوش میخوره، مثل من کچل میشه، نمیدونم یه جور دیگه میشه، رو معده‌اش اثر میذاره، رو اسماشش اثر میذاره، نمیدونم روی سوی چشمش اثر میذاره، میگه قلبش درد میکنه. برای چی؟ فقط هرس و جوش میخوره. الک بدن دائما مریضه، خوبم نمیشه. اینجوری نیستش که شما فکر کنید که هی برو دکتر، هی میره قرص میره بدتر میشه. یعنی این درد قلب این مال روحشه، و قرص هم میگیره معده‌اش هم خراب میکنه به سلامتی، اسانشش هم خراب میکنه. از طرفی آقای بود، من بهش میگفتم که تو به خاطر این زود رنجید با مشکل روبرو میشی، هی حساس، هر چی بود هی زود بهش برمیخورد، زود ناراحت میشد. و این اصلا قصه نداره که زد حرفم گوش نمی کرد. اصلا مخصوصا برای اینکه من بهش نگم یه مدت با من ارتباطش قطع تیم بهش نگم. یه موقعی بود خانمش گفتش بداد بز، گفتم چی شد؟ گفت بریم تیمارستان. جدی ها؟ تیمارستان رفتیم، خلاص نوازشی سلام علیکی حرف اینا، فهمیدم غلط کرده دیگه. میگم حرف گوش نکردم، غیر از شما چند نفر من گفتم اینجور. حالا اومدم یه مدت بهتر شده، باهاش صحبت کردیم، چیز کردیم اینا. تراسو میشه میگم که خب اگه میخوای مثلا رفتیم با هم یه جا، یه اتفاق خیلی خاصی بیه، مثلا شاید بفهم مثلا یه کسی جلوش بوغ زد، آقا دستی رو کشید در ماشین اومد میخواست در بکشه، آقا چه بوغ زد حساسی. با هم صحبت کنیم. دستور عمل میدم براش، میگم آقا من دستور عمل میخوام رعایت بکنم، اما وقتی میخوام رعایت بکنم باید تمرکز بگیرم، تمرکز که میخوام بگیرم یه دفعه به بدنم فشار میاد، بدنم میریزه به هم. چه اتفاقی افتاده؟ دور میخواد خوب باشه باید تمرکز بگیره، تمرکز که میخواد بگیره فشار میاد به بدن دیگه، بدن میریزه هم دور، مریض میشه، میفته چند روز مریض میشه. ببین چه بدبختی نکبتی هستش. اینکه من تو برنامه همه خانوما آقایون تو برنامه‌هاشون نوشتم حداقل نیم ساعت ورزش بکنید، دستورات غذاییتون رو خوب رعایت بکنید، میوه‌تون به موقع باشه، سبزیجاتتون به موقع باشه، ورزشتون به موقع باشه، استفاده از نمیدونم بوی خوشتون به موقع باشه، استحمامتون به موقع باشه، چون بدنی که مقدس بدن، 10 جلسه ما در معرفت نفس و بدن ساختیم، بدنی که خوب نباشه وقتی میخوای بهش زیبا کنی روح تو، روح زیبایی رو نمیتونه بپذیره. تجربه مودی میخوای روح خوشبختش کنی، وقتی بدنت اینجوری هست راحت نمیتونه راه خوشبختی رو بپذیره. بدناتون رو مقدس بهش برسید. اینقدر مهمه که خدا میگه اگه ضرر داره برات وضو نگیر، نمیخوای وضو بگیر، خودت تیمم کن. برات ضرر داره روزه نگیر، مقدس بازی در نگیر، چون بدن مقدسه، باید حفظش بکنی. برسید به بدنتون. این بیماری باعث به بدن بخوره. حالا وقتی میخواد کارام بکنه این بدن عکس العمل نشون میده، میگم تا میخوام بیام یه بعد این حرفا خیلی خوبه قشنگه، ولی میام سر کلاس سردرد میگیره. این حالا برای چی نیست؟ تا میخوام تمرکز بگیرم نیست سردرد میگیره. بدنش تحمل یک ساعت کلاس رو نداره. حالا باید چیکار کنیم؟ باید 5 دقیقه 5 دقیقه شروع کنه دیگه. حالا کی میخواد به مقصد برسه؟ چند وقت دیگه میخواد به مقصد برسه؟ فرصتی نمیمونه براش. تا میخواد بیاد برسه میگه که کار از کار گذشت. ناگهان بانگی برآمد. خواجه مرد، تموم شد. چیکار میتونه بکنه؟ برای همین اینو دقت بکنید که این روابطو دارم با هم دیگه. الحسد و امیرالمومنین علیه السلام، 5 6 تا روایتو بخونم سریع از امیرالمومنین علیه السلام هستش همش. الحسد و یزن الجسد. یه صلوات خط بفرمایید. میفرماد حسادت بدن رو فرسوده میکنه، زود به پژمردگی میرسه، زود به ناتوانی میرسه. وقتی حسوده زود خورد میشه. حالا همیه کرم میخره جوان کنه خودشو، مشکل یعنی حل نمیشه. که شما آدمای قدیمیامون رو نگاه کنید، قدیمی ها شاد بودن، خیلی به خودشون میرسه، بدن خیلی خوب مونده، چون حس و جوش نداره، راحته، بدن قشنگ کاملا خوبه، با نشاط خوب. الان جوانای الان میبینی مثلا 30 سالشه، سفید سر و مو سفید، بدن داغون، دندونا داغون، میخواد راه بره نمیتونه راه بره، مثلا برای 500 متر جای تاکسی میگیره، نه حال پیاده روی داره، نه حال ورزش داره، نه خوب میتونه از صمیم قلب بخنده، نه چیز. چی میشه؟ میخواد حسادت داغون میکنه. شما حالا هر چی هم بری به خودت برسی زمین گیر میشی، هر کاری بخوای بکنی زمین گیر میشه. نکنی اینجا معده درد میگیری، از سر درد میگیری، چش درد میگیری، قلب درد میگیری، داغون میکنی. حالا چرا این کارو بکنم؟ الحسد و یذیب الجسد، آب میکنه، ذوب میکنه جسد رو، بدن رو چیکار میکنه؟ آب میکنه. من یه بیماری به شما بگم، یه بیماری هستش که این وقتی شروع میشه با افسردگی شروع میشه. وقتی شروع میشه دیگه رها نمیکنه شخص رو تا میکشدش. مال کسایی که زود رنجی دارن، یه حساسن. دو نفر رو جدیدن، یه خواهری بود، خانومی بود، شوهر داشت، زندگی خوبی هم داشت، زود مضطرب میشد. بچه‌ش هم رفت فلانجا به اتفاقی مثلا خیلی حالا مهمی هم نیست، باید آقا بچه‌ش میفته. عرض کنم خدمتتون که حادثه میبینه یا تصادف میبینه، چیزی بهش میشه. خب شده دیگه، شده، بعد چی نتیجه چیه؟ آخ، همین آخ گفت و فرداش دیگه مریض شد. دکتر خوب نمیشه. خیلی هم سمین بود خانومه، وزنش خیلی زیاد بود، آب شد، هی کم شد کم شد کم شد، دیگه تکون هم نمیتونست بخوره، راه هم نمیتونست بره تا مرد با چند تا بچه. وقت به خواهر برداشت دکتر هشدار داد که این خواهر شما بیماریش مال همینه ها، یک بار چون حساس بوده یه حادثه اتفاق خیلی بزرگ میکنه. گاهی وقتا دیدی بعضی مثلا جیغ میزنن، داد میزنن، خیلی مثلا احساس مثلا چه فاجعه اتفاق افتاده، چی شده، حالا یه سوسک دیده مثلا، یه دونه موش دیده مثلا، بابا بالاخره بذار بیا کنار یه کاریش میکنه دیگه، حالا جیغ و داد نداره که حالا چه اتفاقی افتاده، لیوان شکسته، پارت شکسته، نمیدونم غذا سوخته، استراب نداره که اینا، آی بدبخت شدم بیچاره. شما که انقدر از این اتفاق براتون قبلا افتاده، الان هیچ کدوم از مصیبتاش یادتون نیست، غماش هم یادتون نیست، این هم مثل اون. یاد بگیرید راحت باشید که این نیز بگذرد. چی؟ این نیز بگذرد. هزار تا از این قصه ها داشتیم تموم شده، اصلا یادمون نیست. اون موقعی که میخواست بیاد سرمون الان فهم کردیم دیگه دنیا به آخر رسیده، بعد اومد مثل مگسی نشسته بود اینجوری کردیم و رفت، اتفاقی هم نیفتاد، هیچ تویی نشد. به یکی گفتن که حرف قشنگی زد، واقعا این دستور عمل قرار بده برای خودتون، گفتن شما نگران میشید چیکار میکنید، گفت اصلا من وقت ندارم نگران شم، مثلا حیفم میاد نگران شم، برای چی، برای چی نگران شم. یه فرمولی در مورد غم هستش، بعدا یادم باشه براتون بگم هفته بعد. بعد نه دیگه الان بگم مزه شب بمیره، بعد چجوری اذیت کنم شما رو، اونجوری باشه که نمیم اذیت کنم، اذیت بکنم. خب دمون برای هفته بعد انشالله، ها قول نمیدم ها انشالله، فقط شما یادتون باشه بگم در مورد غم هستش که ما غم ها باید تو کجا متمرکز بشه، شادی ها باید کجا متمرکز بشه. اگه کسی اینو تو رسی فرمول عمل بکنه همیشه شاده، همیشه با نشاد. هشدار رو دکتر داد، برادرش پارسال اینجوری شد، یعنی پارسال بچه برادرش از یه جایی افتاد شروع شد با یه لط، مثل یه تلنگره، یه آتیش میزنی، مثل فتیله هست که زدی به دینامیت، میره تا منفجر شه. اون هفته به رحمت خدا رفت. برای این اگر روی روح کار نکنید، بدن انواع و اقسام بیماری های نهفته داره میگیره جدید. دکترها میگم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم برای هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خب یوزیب الجسد یعنی این، یعنی آب میکنه. اما چند تا بیماری داریم توی فرهنگ پزشکی که بدن رو آب میکنه، از درون داغو میکنه، میره پیکارش. وقتی که انسان شاد باشه، امیدوار باشه، اهل حسادت نباشه، راضی به قضای الهی باشه و عاشق ابدیت باشه، عاشق خودش باشه، حیفش میاد قصه بخوره، حیفش میاد قصه بخوره. قصه خوردن یعنی بی‌اعتباری انسان، یعنی بی‌ارزشی انسان. قصه خوردن بده، برای چی؟ قیمت ما مگه هست میشه قصه بخوره؟ برای چی؟ الحسد و یونش الکمد، اینم از امیرالمومنین علیه السلام هستش، دل مردگی میاره. چیکار میکنه؟ انسان رو دل مرده میکنه. الحسود و ابدا علیلون، حسود برای همیشه علیله، علیل. خب قشنگ ترسونش هم داره، الحسود و دائم و سوق، دائم و سوق و انکان صحیح الجسم، حسود همیشه مریضه، حتی که بدن ظاهرن چی باشه؟ بدن ظاهرن هم ظاهرن باشه، باطنن یاد مریضیه، بیچاره یه نمیتونه خوب خوش باشه، نمیتونه راحت بخنده، نمیتونه راحت زندگی بکنه، کیف نمیتونه کنه از زندگیش. العجب لغفلت الحساد عن سلامت الاجساد، علی علیه السلام خیلی تعجب میکنم حسودا چجوری از سلامت بدنشون غافل هستن، چقدر ظلم و خیانت به خودشون میکنن. متوجه میشه اولین ضربه به کجا میزنه؟ به خودش، که بعدا به راحتی درست بشه نیست. حاضر زخم معده بگیم به راحتی خوب میشه، زخم اسنانش بگیم به راحتی خوب میشه، سیستم های کلیت رو مختل کن خوب میشه، به راحتی فشار بیار به مغزت خوب میشه، قلب درد بگیر، برای چی میارزه؟ نه حسود باشه. صحت الجسد من قلت الحسد، سالم بودن بدن مال کم حسادتیه، اونا که کمتر حسود هستن بدنشون چیه؟ با نشاطتر و قوی تر هستن، سالم تر هستن. آخرین روایت هم بخونم بریم سراغ سوال ها. خب یه صلوات خط بفهمید. خب این یه بحث عقلانیست. میفهمد شما تی حسادت میکنید نتیجه حسادت رو یعنی چی میشه؟ شما براخره تو این حسادت باید به نتیجه برسیم دیگه، یه حسی در ما ایجاد میشه بعد به نتیجه. غیر از قبطه است، قبطه که میخوره خوبه ولی حسادت که میاد بده. ها حسادت شما فقط حسودی میکنی و میخوای اون نباشه، دست فلانی نباشه، نعمت ازش گرفته بشه. وقتی شما داری این کارو میکنی میفهمد که حسودی الحسد لا یجلب الا مضرتن و غیظن. فهمید که حسودی هیچ نتیجه جز ضرر و عصبانیت و ناراحتی نداره. یوحن قلبک و یمرض جسمک، روحت رو دلت رو سست میکنه، بی اراده میشی، ضعیف میشی وقتی گرفتار حسادت هستی. اصلا دست دلش به جای کاری نمیره، نشاطش از دست میده آدم حسود. و بعد چی؟ و بعد یمرض و جسمت، بدنت هم مریض میکنه، هیچ فایده ای هم نداره. اما شما تو قبطه نگاه کنید، وقتی میگه نفر موفقه قبطهشو میخوری، میگه خوش به حالش، خدا ان شاء الله موفقش کنه، خدا بهش توفیق بده، دعاش هم میکنی، میگه کاش که منم چی باشم، مثل اون باشم. تلاش میاره، تلاش میاره. همه هرچی میگی کاش که من مثل اون باشم، ثوابش خدا بهت داده. از اینجاش قشنگی شروع میشه. ولی صادقانه باشه، به شرطی که صادقانه باشه. ما یه آدمی داریم، توضیح دادم که در سال 1 میلیارد تومان فقط کمک میکنه به مردم بی‌بضاعت. 1 میلیارد تومان. به دوستمو گفتم که این چجوری شده، اینجوری شده. گفت به خدا گفته که خدای هرچی درارم نصف، هرچی بدی نصف. خدا میده این عمل میکنه. حالا بعضی میگن کاش که ما جاییم باشیم، خودمون داشته باشیم. خوب 1 میلیارد، سال 1 میلیارد کم نیستش که. 2 میلیارد داشته باشیم، 1 میلیارد بدیم مردم بخورن، سال 1 میلیارد زندگی خیلی خوبیه دیگه، درآمد بشیم. بعد امتحان میشن، با 10,000 تومان امتحان میشن، میبازن، نمیتونه. میخواد یه صدقه جونش برای لبش میاد، میخواد یه نفر مهمون بکنه، 1,000 جور بهانه میاره که نده. یکی این دوستای ما میگفته که ما قدیم که میگم مثلا زمان پدر تاجدارمون تاخوت، بعد قدیم که میرفتیم با هم بیرون، بعد میگفتش که این مثلا بگردیم باشه بریم، خب خیلی هم شکمون بود و بخور. بعد خب مثلا اون موقع من یادمه تاکسی کرایش مثلا 2000 2010 3000 5000 تاکسی بود، اتوبوس هم 1 ریال بود زمانی که مثلا ما سرمشیم، 1 ریال 2 ریال یه خیلی گرون. اون موقع بعد گرون شد چون 2000، مثلا 2000 میدونی بلیت اتوبوس میگرفتیم. بعد این میگفتش که این هر وقت میخواستیم بریم بیرون با باشه بریم، میاد میشست تو ماشینو خلاصه هر جا میرفتیم با من حساب میکنم. اون دست میگه 1,000 میده به تاکسی. 1,000 کسی نداره شما خورد بکنه که. اصلا طرف باید یه ما کار میکرد میتونی رو خورد کنه. مثلا الان که شما 1,000 بدی طرف، 2,000 تومنش هم اومده. میگو خیلی زورش میومد، پولش هم خورد نمیکرد از وقت. امتحان میشه آدم، نمیتونه دیگه دعوت بکنه، نمیتونه مهمونی بکنه. کسی یه با دو بار بیاد خونهشون چشش میخواد در بیاد، اصلا نمیتونه. سعی میکنه که اون چه که برای خودش میخواد برای دیگران نمیخواد. اجازه فرمودید؟ آ گرفتار میشه. ولی امتحان باید بده انسان وقتی که بذل و بخشش میخواد بکنه، امتحان میشه. هر چقدر شما بذل و بخششتون بیشتر باشه، در روایت داریم، یقین کنید که خدا بیشتر پرش میکنه، جاشو بهتون بیشتر میده به شما. بخل بکنید تنگ میگیره خدا بهتون. حالا خوب شد اینو گفتیم که اینجا نوشتن که صندوق صدقات آوردن، اونا که صندوق صدقات نگرفتن برام بگیرن، خیلی هم کار خوبی هستش، بگیرید برکت. ببینید من در بحث آموزش دین مفصل گفتم هر نوع آلودگی قابل جبرانه، چه حق الناس باشه چه حق الله باشه. فرمولاش هم گفتم براتون که اگه حق الناس بود چجوری جبران بکنیم، اگه حق الله بود چجوری جبران بکنیم. هر دوش راه توبه داره. در درس شرح حدیث عنوان بسته هم توضیح دادم که اگر ما بعد از 30 سال 40 سال فهمیدیم اشتباه رفتیم، نه اشتباه رفتیم، خراب کردیم حسابی، بازم راه داره انسان جبران بکنه. فرمولاشو تو بحث رحم زمانی، رحم مکانی و رحم استاد توضیح دادیم. بله این جلسه میتونه برای ایشون مفید باشه. حالا اون پیشنهادی که کردن که راجع به اون مسئله صحبت بکنیم، باید برسیم اگر فرصت بشه. در مورد نماز اول وقت ایشون فرمودن که مثلا حالا چیکار بکنیم. اولین چیزش معرفت باید پیدا بکنیم به اهمیتش. تلقین هم مهمه که اول وقت خودت بودوی بری نماز اول وقت رو بخونی. فقط من یه چیزی به شما بگم در مورد نماز اول وقت که خیلی مهمه. ها در همین کتاب چیزم آوردم، کتاب عزادار حقیقی همین آوردم. ببینید پیغمبر میفرماد ما گناهان شفاعتمون رو گذاشتیم برای گناهان کبیره امتمون روز قیامت، که اگر یه کسی برزخ نه، ها برزخ رو باید خودتون خاکی به سرتون بکنید قیامت. اونجا ما اگه دستتون به ما رسید گناه کبیره ای داشتید ما شفاعتتون میکنیم قیامت. بعد میفرماید که حالا مثلا کس فرض فهم اومده تو نامه اعمالش اینجا وایسیده میخواد بهت بهش میاد، تو نامه اعمالی نوشتن مثلا چی؟ دزدی کرده، زنا کرده، قمار کرده، آدم کشته، گناه کبیره است دیگه. خب اینا نوشتن، اینا میشه. حضرت میفرماید اگه آدم کشته باشه، غیبت کرده باشه، دزدی کرده باشه، حق الناس دیگه. حضرت میفرماید ما اون طرفو میاریم یا خدا میاره بهش معادل میده، یا اینقدر پاداش راضی شو بذار بره، میگیره و میره، حق حسابیه دیگه اونجا، میگیره و میره. خدا دخالت میکنه، ائمه دخالت میکنه، ولی کسی که نماز رو ثواب بشه دخالت نمیکنه، یعنی اصلا کمکش نمیکنه. میگم شفاعت نمیتونیم کنیم، چون نماز اول وقت نخوندن از مقوله بی ادبی و جسارته. یک کسی زنا میکنه ولی در درون خودش احساس شرمندگی داره، احساس میگه من خراب کردم، ولی بعضی نمازشون اول وقت هم نمیخونن، شیطان راحت معطلشون میکنه، احساس ناراحتی هم نمیکنن. چون شما حیه حیه یعنی به شتاب، 12 مرتبه ما در اذان و اقامه به شتاب داریم، یعنی ویلکم بود و من خدا کارت دارم. خوشباره کسی خودش با خدا کار داشته باشه، وقتی خدا صداش میکنه قند تو دلش آبشه بدوه. خیلی بد آدم کاری با خدا نداره، خیلی زشته که آدم نتونه قشنگترین موجود عالمو دوست داشته باشه. ببینم چرا باید زمخت باشه، چقدر باید لطافت نداشته باشه، چقدر باید خشن باشه که زیباترین، لطیفترین، مهربونترین، خوبترین موجود عالمو دوستش نداشته باشه. وقتی صداش میکنه نره باش حرف بزنه، ها نره. خب معلوم خیلی طرف وارژگون شده، از شخصیتی به قول علی احسان منکوس شده، جای فطرت و طبیعت عوض شده، طبیعت ماده روی فطرت سوار شده. که اگه خدا صداش میکنه اصلا احساس استراب نمیکنه، نمیشنوه که حیه حیه بدو بیا، نمیتونه بره. این هم مقوله بی ادبی است، برای همین هم شفاعت پیغمبر نمیکنه. کسی که نمازش عصبوش میشوره شفاعت نمیکنه.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.